بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. در جلسه گذشته شنیدید در برابر مجموعه خواسته های پروردگار که در قرآن مطرحه، چه خواسته های عملی حضرت حق که به عنوان واجبات شمرده شده و چه خواسته هایی که به صورت حقایق اخلاقی مطرحه. و همچنین در برابر خواسته های انبیاء او و ائمه طاهرین در مقام اجرا به وسیله انسان موانعی وجود داره، یا به تعبیر اهل عرفان حجاب‌هایی وجود داره که قسمتی از این موانع و حجاب‌ها درونیه، مربوط به درون انسانه، که البته این موانع و حجاب ها ذاتی نیست، یعنی این طور نیستش که هنگامی که پروردگار انسان رو خلق میکنه این موانع رو با گلش خمیر بکنه، بلکه این حجاب ها و موانع عرضیه، به خاطر یه سلسله مسائل خانوادگی، اجتماعی، برخوردها در باطن انسان رخ نشون میده. یه سلسله موانع و حجاب هم بیرونیه و به تعبیر ساده تر یه جاذبه هایی در بیرون وجود داره که این جاذبه ها سر زلف همشون با شهوات انسان گره داره، که اون جاذبه ها همه ضد حقه و این انسان برای اجرای برنامه های پروردگار و اجرای هدایت انبیا و هدایت ائمه. اگر این موانع رو برطرف نکنه، چه موانع درونی چه موانع بیرونی، معطل میمونه، متوقف میمونه، ساکن میمونه. مثالشو دیروز من به بخل زدم از موانع درونی. یا آدمی که دچار بیماری سخت بخل و این بخل هم برش حاکمه، خیلی به نظر مشکل میرسه بخواد خواسته های مالی پروردگار رو اجرا بکنه یا خواسته های مالی انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام بود. از باب مثل یک قطعه از یک آیه رو میخونم. آیه شریفه میفرماید در اموال شما چه کم چه زیاد. حالا کسی نگه من اونقدر ندارم که در راه خدا بپردازم. پروردگار عالم کمیتی رو در قرآن مطرح نمی کنه، می فرماید به دیگران برسید ولو پیغمبر می فرماید به دیگران برسید ولو به نصف خورما باشه، ولو به شربت آبی باشه. یه بیابان نشینیه و خومد خدمت رسول خدا، از حرفش پیدا بود که باطن خوبی داشت، باطن بیمانعی داشت، باطن بیهجابی داشت. و دلم میخواد زکات بدم، تعلق نمیگیره بدم. دلم میخواد حج برم، مستطیع نیستم. دلم نمیخواد کار خیری بکنم، پول ندارم. حضرت فرمودن محل زندگیت کجاست؟ گفت بین مکه و مدینه در یه منطقه‌ای که تابستوناش هم خیلی گرمه. پیغمبر فرمودن نمیتونی بگی من هیچ کار خیری از دستم بر نمیاد، تو همون منطقه گرمه. یه تشنه که اومد رد شد یه ظرف آب بده دست، همین برای کمال پرونده تو در کار خیر بس. اما متوقف نباش از کار خیر، معطل نباش از کار خیر. حتی اگه یه ظرف آب رو هم قدرت نداشته باشی دست کسی بدی، یک کلمه خیر بهش بده، یه حرف خوب بهش بزن، یه راهنمایی خوبی نسبت به او داشته باش. خیلی دین اسلام دین عجیبیه که میگه امکان باز بودن راه بین تو و بین پروردگار همیشه وجود داره، ولو با یه نصف خورما، ولو با یه لیوان آب، ولو با یه کلمه خیر. ولو با یه حرف مثبت. نمیدونم این روایت از کی نقل شده، یه وقتی یکی از مراجع نقل میکرد در بیمارستان، اونجا بستری بود، احتمالاً از قول رسول خدا نقل میکرد که اگر لقمه‌ای در دهان جویده شده با همون ذره‌های مونده تای لقمه هم میتونه کار خیر بکنی، اصلا نمیخوای فرو ببری، میخوای بیرون بریزی، اینو جلوی گنجش بید که یه کار خیری کرده باشی. این که بگم زبون ندارم که زبون دارم، قدرت پرداخت مال رو در راه خیر ندارم، به اندازه یه نصف خورما که قدرت دارم، به اندازه یه لیوان آب که قدرت دارم. هشت‌نه سال پیش این داستان خیلی داستان جالبیه. دهه آخر سفر من اصفهان منبر می‌رفتم. یه منبر شب بود، یه منبر صبح بود. دو تا مجلس خیلی پخته‌ای بود در اون شهر. بسیار پر جمعیت، استقبال بسیار خوبی می‌شد. به خصوص منبر صبحش که بر رودخونه زاینده رود بود، 5 تا خونه 2000 متری رو به هم دیگه وصل کرده بودن. همت عجیبی داشتن مردم، اون 5 تا خونه پر میشد، پیاده رو پر میشد، اون طرف هم تو پارک کنار رودخونه می نشستن. یکی از دوستان من در اصفهان یه روز به من گفتش که یه پارکی رو کنار زاینده رود زدن حدود 20 کیلومتر. قبل از منبر صبح مثلا 5 بیام دنبالتون بریم، تا 6 اونجا رو ببینیم، 6:30 هم که وقت منبره برگردیم برای منبر. گفتم عیبی نداره. وقتی که رفتیم در اون پارک، خلوت هم بود، خوب صبح زود بود، کسی نیومده بود. در حال برگشتن که یه ربعی وقت داشتیم تا بیم تو خیابون ماشین سوارشیم بیم طرف جلسه، یه مرتبه کنار رودخونه یه پیرمردی نزدیک 80 سال دیدم نشسته، یه پاره آجر بغلشه، یه کیسه یه نون، از تو این کیسه نون خشک میاره بیرون، با این پاره آجر خیلی با حوصله میکوبه، یه مقداریشو نرمتر یه مقداریشو درشتر جدا میذار. من به این دوستم گفتم این پیرمرده از این کارش یه هدف داره، بریم بپرسیم. خب بریم. اومدیم جلو نشست، سلام کردم و سرشو بلند کرد. گفتم پدر چه میکن؟ گفتش که بازنشسته یا آموزش و پرورش هم 30 سال زمان شاه کلاس اول و دوم دبستان درس می دادم. گفت اون وقت که بدن داشتم، زبون داشتم، حال داشتم، الان بعضی از شاگردامو میبینم نزدیک 10,000 نفر رو تو این 30 سال تو این دوتا کلاس من با نماز و قرآن و خدا آشنا کردم. این مال زبون. بعدم بازنشسته شد. خونم هم این ده رو به روه، اسم دهشونو بود. گفت منم و همسرم پول بازنشستگیم اون وقت به من گفت الان 65 جوری باید خرج بکنم که کم نیارم، از کسی قرض نکنم. به بچه هامم گفتم من 65 تومن حقوقمه، ما یه دفعه شب جمعه همتون بیان خونه من چون ندارم سفره بندازم. اونا هم قبول کردن. قرآن مجیدم منو مکلف کرده با مالت در راه خدا کار خیر بکن. منم ندارم پول، ولی به خانومم گفتم، به همسایه هامم گفتم هر چی نون تو سفرهاتون میمونه نمیخوریم اینا رو بدین به من. این کیسه نون خشکای خونه خودم و همسایه هاست. 10 سال میام کنار این رودخونه، نصفشو هر روز صبح نرم میکوبم برای ماهی ها میریزم، نصفشم درشتر برای گنجشکا و کلاغا، مخصوصا زمستون که برف اونا دیر غذا گیرشون میاد. همه شونم منو میشناسم. و 10 سال ماهی ها سر ساعت معین این حدود جمع میشن که من نون بریزم. کلاغا و کبوترا و گنجشکام میدونن که کی ما کوبیدنمون تموم میشه، میان سهمشون رو ور میدارن میبرن. من به پروردگار گفتم برای کار خیر مالی همین از دستم دارم. بعد به من گفت تو چی کار میکنی؟ گفتم من بالاترین کاری که کردم امروز اینه که از تو درس یاد گرفتم. و اهل کجایی؟ گفتم یکی همین دهاتای نزدیک. گفت اسم دهتون؟ گفتم تهران. گفت تو این شهر چی کار میکنی؟ گفتم منبر میرم. کجا؟ آدرس دادم. گفت من نمیتونم بیام. بعد دست کرد تو جیبش. گفت چند نفرین؟ گفتم منم و این رفیقم. گفت من خیلی دلم میخواد به اون منبر کمک بکنم، پول ندارم، این دوتا بلیت اتوبوس رو بگی با اتوبوس برو پای منبره، منم به این مقدار میتونم به سید و شهدا کمک بکنم. نگم نمیتونم، نگم نمیشه، اما همین نون ریختن برای ماهی، همین بلیت اتوبوس دادن برای یه منبر، همین یه نصف خورما، همین یه لیوان آب، اگر کسی در باطن دچار بخل باشه همینم انجام میده طبق قرآن. مانعه، زنجیر خطرناکیه بخل به دست و پای جان. اینو من نمونه براتون عرض کردم که در راه اجرای برنامه‌های حق و برنامه‌های انبیا و برنامه‌های ائمه که مولد خیر دنیا و آخرته، اگر کسی دوچار مانع باشه تا اون موانع درونی و برونی رو برطرف نکنه امکان اجرا براش نخواهد و بدانه اگه یه عمری تو این دنیا زندگی کنه با این موانع، روز قیامت امیر المؤمنین می فرماید به اندازه موانع از رحمت خدا قطعا محروم. خوب معلومه، قرآن مجید میگه من جاء بالحسنت فله عشر امثالها، شما یه تومن در راه خدا بدید 10 پاداش داره. حالا من یه تومن رو ندادم، قیامت اون 10 پاداش رو برای چی به من بدن؟ من که اون یه دونه کار خوب رو نکردم. این معنی محرومیت از رحمت خداست. یا فرض کنید پروردگار می‌فرماید اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. این قدر داره به نماز سفارش میکنه با این ارزش عظیمی که نماز داره. یا آدمی که دوچار کبر باطنیه خب نمیتونه نماز بخونه، نمیگذاره این مانع آدم نماز بخونه. خود پروردگارم میفرماد انحال کبیرتون، خیلی بار سنگینی همین دو رکعت نماز صبح، انگار میخواد کورو از جا بکنه. الا علل خاشعین، مگه برای کسانی که در باطن نسبت به پروردگار خاکسار و فروتن و منکسرن؟ اون نه، اون نماز براش یه مسقالم وزن نداره، اون تمام وزن نمازش وزن معنویه، راحت هم انجام میده، با دلخوشی هم انجام میده، با همت هم انجام میده، با عشق هم انجام میده. یه کسی تو مسجد الحرام از صفوان ابن یحیی پرسید و چه خبرت اینقدر نماز میخونی؟ ما که تو رو میشناسیم، تو نه یه رکعت نماز قضا به گردنته، نه از نماز فراری هستی، خیلی هم اضافه داری، چرا اینقدر نماز؟ گفتش که ما 3 رفیق بودیم، یکیشون شریک ابن عبدالله بود، یکیشون هم فلان کس بود. یه وقتی ما 3 دور هم نشسته بودیم صحبت میکردیم از رفاقت و محبت و ارتباط و قیامت، و تو صحبت هامون به این نتیجه رسیدیم که از ما 3 هر کدوم مرد، اون دوتایی که زندن تمام روزها و نمازای کل عمر اون میت رو قضا بکنن. و شریک ابن عبدالله زودتر مور، من و اون رفیقم حساب کردیم این 70 بود، 55 سالش مکلف بود، 55 براش روزه گرفتیم، 55 هم نماز خوندیم تا دومیمون مرد. الان من دارم کل نمازهای دوره عمر دومی رو قضا میکنم، روزه هاشم گرفتم، و سالم سه بار زکات میدم، سه برابر. یه زکات برای خودم میدم، دوتا هم برای اون دوتا میدم. خب این چه روحی داره؟ این معلومه که هیچ مانعی در باطنش در برابر پروردگار عالم و در خواسته های انبیا و ائمه وجود نداره که اینقدر شاد نماز خودشو حالا عجیب اینه که میگم من فقط نمازهای واجبه اونا رو نمیخونم، تمام نافله ها و نماز شبشونم میخونم، دو تا نماز شب میخونم، برای هر نمازی دو تا نافله میخونم، یعنی 51 رکعت واجب و مستحب برای خودم میخونم، 51 رکعت برای رفیقم میخونم. چقدر این باطن فروتنه، چقدر صافه. مگه میشه آقا قبل از معالجه موانع باطنی کسی رو به خدا دعوت کرد؟ شما ببینید 13 سال پیغمبر مکه بود، زکات واجب نشد به مردم، حج واجب نشد، جهاد واجب نشد، حتی حرمت شراب در مکه نیومد. میخوردن ملت. آیه حرمت در مدینه آمد، حرمت ربا در مکه نازل نشد، برای اینکه مردم بیمار باطنی رو که نمیشد به این راحتی پیغمبر دعوت کنه بی نماز بخون، مردمی که بند کفششون پاره میشد، کفش و اپا مینداختن کنار، پابرهنه میرفتن که خم نشن بند کفش رو ببندن، آر میدونستن خم شدن، کفش رو رها میکرد که خم نشه. حالا در جا اول به اصد به ملت بیه بگه که صبح بلند شو دو رکعت نماز بخون، تو هر رکعتی یه دفعه خم شو، یه دفعه هم به خاک بیه. اصلاً نمیشد. مردم شکم پرستی که 5 وعده میخوردن، شرابم روش میخوردن، اینو چجوری اول به اصد بیاد بگه یه ماه مارمزون تو 50 درجه گرما 4:30 صبح امساک کن تا 8 شبم هیچی نخور، اونم تو اون گرمای مکه گوش نمیدادن چون مانع باطنی داشتن. تمام سورهایی که در مکه نازل شده نسخه درمان بوده، نه نسخه احکام. اول پیغمبر شروع کرد باطنها رو علاج کردن، کبر و حسد و کینه و بخل. و قرآن سوره آل عمران رو ببینید، وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. شما دوتتون با هم خوب نبودید، همه نسبت به هم کینه‌ای. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. 13 سال جانش به لبش رسید تا این دلها رو با هم دیگه نرم کرد، جانش به لبش رسید تا به ملت گفت بابا این دخترت اینو زنده به گور نکن. چه دلایی رو معالجه کرد پیغمبر. پیغمبر غیر انبیاء دیگه بود، انبیاء دیگه به امتهایی که برخوردن به زمختی امت عرب نبودن، امت نوح به این زمختی نبود، امت هود به این زمختی نبود، اینه که پیغمبر میفرماد باطنن هیچ پیغمبری به اندازه من زجر رو نکش. پیغمبر بدخوراک بودن، بهداشت رو رعایت نمی کردن. پیغمبر از نظر خوراک زیباترین قوانین رو داشتن، اعلام هم کردن. از نظر بهداشت هم به بهترین صورت بهداشت رو مراعات میکردن. چرا 63 سالگی مردن؟ از شدت فشار درونی و زجری که کشیدن از دست مردم. ساختمون فرو ریخت. اول باید موانع علاج بشه، تا کبر علاج نشه، تا قساوت قلب علاج نشه، تا ریا علاج نشه، آدم نمیتونه یه خیر مخلصانه انجام بده. بله اگه آدم گیر ریا باشه همه خوبی ها رو میخواد جلو چش مردم انجام بده، نمیره تو خلوت انجام بده. هیچ وقت نمیاد 100,000 تومان بذاره تو پاکت، درش رو چسب بزنه، آدرس قوم خیش مستحقش هم بینویسه، پست کنه براش، یه ورقم بغلش بذاره که اگه صاحب پول و خواستی بشناسی انشالله بیامد. وقتی آدم دوچار ریاس میخواد این 100,000 تومن رو جلو 8 اول بگردونه ببینن اونا به به بگن، بعد بده به مستحق. 10 دفعه مستحق رو ببینه بگه ما رو دعا کردی؟ یعنی اگه ما نبودیم مرده بود. آدم تا باطنش رو علاج نکنه نمیتونه یک کار خیری رو مخلصانه انجام بده که خدا قبول بکنه. اینا رو جامعه ما کمتر بهش توجه دارن، متاسفانه منبرام کمتر بهش توجه دارن، در حالی که واقعا رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بزرگان دین ما چه کتابهای پرقیمتی که تو کره زمین بی نظیره در اون معالجه همین موانع درونی و بیرونی نوشتن. حالا من بخوام اسم ببرم، اونایی که تو ذهنم خیلی زیاده، مثلا در قرن سوم 1200 سال پیش راغب اصفهانی که یکی از علمای شیعه است یک کتابی نوشته، از ذریعت و الی مکارم شریعه. یه وقتم دیدم ترجمه شده، یکی از بزرگان دین خدا رحمتش کنه او ترجمه کرده به نام راه بزرگواری و کرامت در اسلام. این کتاب فقط نسخه برای علاج این موانع باطنی. همینطور قرن به قرن به تناسب زمان یک کتاب نوشتن تا در حدود 300 سال قبل یکی از زیباترین کتابهایی که نوشته شد جامع السعادات مرحوم ملا مهدی نراقی بود و بالاترین کتابی که نوشته شد نسخه علاج دردهای باطنی کتاب شریف و با عظمت محجت البیضا بود که 4,000 صفحه هست. یعنی یه منبری اگه بخواد این 4,000 صفحه رو بگه 30 سال بیشتر طول میکشه که این مطلب نو برای مردم بگه. خدا رحمت کنه مرحوم راشد رو، 25 سال شبای جمعه پشت رادیو فقط از این کتاب بر مردم مطلب، فقط. من وقتی سخنرانی های چاپ شدش و 30 سال پیش یه نفر برام اوورد نگاه کردم، بعدن که با این کتاب آشنا شدم دیدم ایشون 25 سال تمام حرفاش پشت رادیو و دهه های عاشورا مال این کتاب. خب اینا رو نوشتن؟ بعضی از همین نویسندگان نسخه های علاج مثل شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ صدوق، مثل مرحوم آیت الله لزمای بروجردی، اینا غیر از این که خودشون نوشتن همین آرم رو منبر میشستن برای مردم میگفت. آقای بروجردی 30 سال بروجرد منبر میرفت برای علاج مردم. شیخ صدوق در این ری تا زنده بود منبر میرفت، منبراش هم نوشتن چاپ شد. شیخ مفید منبر میرفت، شیخ طوسی با اون عظمتش منبر میرفت برای علاج مردم، چون مردم های باطنشون علاج نشه نمیتونن مجری برنامه های پروردگار باشن. ما با آدم بخیل چجوری بگیم امسال 10 میلیون تومان خرج در رفته برات مونده، 2 میلیون تومنش رو برای خدا بده، سکته میکنه. میگه سال گذشته خوب خوردم، خوبم پوشیدم، کل این 10 میلیون تومنم باید مال خودم باشه، من نمیدم. به قارون بخیل چجوری بگن زکات مال تو بده؟ وقتی آدم علاج نکنه، در مقام علاج بر نیاد، پیش طبیبان دین نره، راهنمایی ها رو گوش نده، خونه تکونی باطنی نکنه، چه جور دینداری کنه؟ من میشه چه جور عمل صالح انجام بده؟ مگه امکان داره؟ که کسی میگن از تجار اصفهان اومد خدمت مرحوم کرباسی بزرگ، کلباسی، مرحوم حاج میرزا ابراهیم که مرجعیت مطلق داشت در اون منطقه. گفت آه من یه تقاضا از شما میخوام بکنم، عهد بکنید این تقاضای منو عمل بکن. فرمودن بگو. گفت شما قول شرعی بده که انجام میدی. فرمود مؤمن من چه میدونم خواسته تو چه، شاید خلاف شرع باشه. گفت نه آقا، خلاف شرع، این شرع، این قرآن. گفت بگو. گفت من پنجشنبه میخوام شما نهار بیایی خونه ما، یه تناب 4-5 متری من میذارم بغل دست خود، شما با 3-4 تا از همینایی که صفحه اول بهتون اقتدا میکنن بیان، یه صندوقی تو اون اتاق کلیدش تو جیب منه، جیبم هم سنجا گفلی داره محکم، نارتونو خوردیم با من حرف نزنیم، حکم شرعی بکنید، این 3-4 تا دست بای منو با تناب ببندن، سنجاقا رو واکنن، کلیت و درونن، در صندوق رو واکنن، به پول اون زمان 1000 تومن بشمارین و وردارین برین، بعد زن و بچه من میان دستمای من رو وامی کنن. قول دادین؟ بله. پنجشنبه مسجدی ها رو نگاه کرد، اونایی که خود بازوشون بهتر بود و جوون تر بود، و جه جا نهار دعوت دیدیم، تشریفی دیدیم، اومدن و نهار خوردن. معمولی هم درست کرده بود نهار، گفتش که دست پاشو ببند، هرچی داد کشید. آقا آخه تو مرجع تقلیدی، ظلم چرا میکنی؟ دستوای منو برای چی میبندی؟ تو عادلی؟ گفت ببندین گره بزنین، چون من قول شرعی بهش دادم. گره زدن و بستنش، اونم داد فریاد عربده. به زن و بچه‌شم گفته بود صدای من در اومد نیاد، کلی تو در رو بردن و 1000 تومن رو شمردن و بردن و فردا اومد نماز. به کلبوسی میگفت خدا رحمتت کن. بعد کلبوسی فرمودیم چه داستانی بود بر ما اتفاق انداختی؟ گوه آقا من دیگه دیدم تو آینه محاسنم سفید شده، سرازیر شدم، باید برم. این 1000 تومن خمس مالم تو این 30-40 سال بود. منم بخیلم، نمیتونستم ده. دیدم اگه این خمسم ندم قیامت مورد لعنت پیغمبر و ائمه و امام زمان و گرفتار میشم. گفتم بهترین نقشه اینه که بیام از تو قول شرعی بگیرم، دستبامو ببندی، کلیترو ورداری، خمس مال منو ورداری، بری منو از جهنم نجات بدی. به خودم بودم نمیدادم. حالا باری کلا باز به این بخیل که یه خورده زور دین او رو وادار کرد از جهنم درش بیاره، یا اون یه مقدار قدرت دینی و ایمانی هم نبود که هیچی. اما یه آدمی که کریمه، کریم، میره پیش مرجع تقلید میگه آقا این 5 میلیون تومن خمس من. ایشون میفرماین که شما تو اقوامتون سید مستحق ندارین. میگه آقا 5-6 تا داریم تو طول سال، یه 4 میلیونی به اونا دادم، خودشونم نمیدونن من دادم. مرجع تقلید میگه خب من طبق اجازهی که دارم اون 4 میلیون رو قبول میکنم، شما 1 میلیون بده 4 میلیون رو. من میگه نه آقا، اونا هم حق خودشون رو گرفتن، یه حق امام زمونه، نمیخوام قبول. کریم، آدم بیمانه، آدم بیمانه راه رو راحت میره، هیچی هم برایش سنگین نی، نه پول دادن، نه نماز خوندن، نه روزه گرفتن، نه روزه خوندن، هیچی، هیچ سنگین. چند وقت میشن یه منبری در اومدم، خیلی هم شلوغ بود. دیدم یه خانوم 60-70 ساله تو شلوغی بیرون داره میزنه بیاد منو ببینه. من وایستادم، اومد گفتش که آقا من هر سال روزه میخونم. گفتم نکنه بخواد منو دعوت کنه بگه 5 روزی خونه ما روزه بخون، منم وقت ندارم، بعدم و حالا خیلی از دستم بر نمیاد برم خونه این پیرزن برای چهار تا پیرزن چی بگم رو منبر، چه بحثی رو مطرح کنم، نمیتونم، هنرشون ندارم. آقا من هر سال خیلی از دستم بر نمیاد برم خونه این پیرزن برای چهار تا پیرزن چی بگم رو منبر، چه بحثی رو مطرح کنم، نمیتونم، هنرشون ندارم. گفت آقا من هر سال به دستگاه سید الشهدا باید اتصال داشته باشم. من گفت روزه میخونم. هزار تومن داد. گو من نمیتونم خونم روزه بخونم، پول قنشایی ندارم، پول منبری ندارم، پول آب و برقشو ندارم. هزار تومنی بگی برای من یه روزه بخون که من اسمم تو دفتر جگرگوشه ی زهرا ثبت باشه. ندارم من بیشتر از این هزار تومن. گفتم عیبی نداره. یه روحانی خیلی متدین با تقوایی بود، بهش دادم، گفتن داستانش اینه، این فکر کنم از پول ده تا دهه منبرم برکتش بیشتر باشه، تو هر کجا که مصلحت دیدی یه روزه سید الشهدا به نیابت اون خانوم بخون. این بیمانه، این هزار تومن براش خیلی پوله، اما خیلی راحت داره میفرده. یکی هم یه خونه داره 300 میلیون تومن، یه درآمد داره سال 100 میلیون تومن، پولش سرشو بخوره، خونش هم سرشو بخوره. تو دو ماه محرم سفر انقدر نسبت به اهل بیت بخیله که یه بار تو یکی این جلسات نمیاد، حتی بخل روحی هم داره، نه فقط بخل مالی، بخل انسانی. قرآن تعبیر میکنه شح نفس. قرآن در سوره تغابن میگه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. کسی که از ضرر و زیان بخل درون و بخل جان خودش رو حفظ بکنه اهل رستگاری و فلاحه. اما اینقدر بخیله که حالا پول که هیچی، بدنشو حاضر نیه بار بیاره تو این جلسه. این حال کبیرتون الا علی الخاشع. خدایا شب جمعه است، شبیه که روایات ما میگن با شب قدر از نظر ارزش نزدیکه، دعا رو مستجاب میکنیم، اونم تو جلسه سید الشهدا. خدایا به حقیقت ابی عبدالله ما و زن و بچه هامونو از موانع درونی و بیرونی شفا بده. چون نمیتونیم بگیم نداریم، بالاخره یه جور مانع هم ما داریم. حالا بخیل نیستیم، حسود نیستیم، متکبر نیستیم، بالاخره خورده موانعی در ما هم هست. اگه نبود که خوب ما معصوم بودیم، اما همین مقدار مانع از رسیدن رحمت پروردگار به ما. برای شما تعجب آور نیست که خواهری که 56 سال جدای از برادر نبوده حالا بیاد کنار بدن مجبور بشه بپرسه، واقعا مجبور بشه سوال که ببینه میان این بدنهای قطعه قطعه درست اومده؟ همینه انت اخی، تو برادر منی. و ابن والدی، آیا تو پسر امیر المؤمنین بابای منی؟ و ابن امی، آیا تو پسر فاطمه زهرا مادر منی؟ وقتی بدن رو شناخ نشست زیر بغل اون بدن رو گرفت روی دامن گذار بعد الاجشال حتی مزار پدر و مادرم بداد بشن که بالا به دجن سر از بدن جدا کرد باب المهموم اتزا مزا پدر و مادرم وداد بگم که با دل برگست از دنیا رفتیم هم بعدم روشو کرد به مدینه یا رسول الله این کشته فتاد به آمون حسین تو وین سیده دست و بازده در خون